سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه ای رو که امروز خدمتتون عرضه میکنیم در ارتباط با فیلم آرگو هست که امسال جایزه بهترین فیلم اسکار رو گرفت و فکر کردیم که چون نکات اجتماعی سیاسی داره که در ارتباط با ایران هست گفتیم بد نیست صحبتی در این مورد بکنیم، به اضافه این که سال گذشته هم در سال 2012 فیلم دیگری از ایران به اسم جدایی سیمین و نادر که اون هم بهترین فیلم خارجی رو اسکار بهترین فیلم خارجی رو گرفت. خب جالب است که این دوتا فیلم در ارتباط با ایران هست و نقطه نظرهای به اصطلاح اجتماعی و سیاسی و تاریخی ایران رو بیان میکنه. خب با این مقدمه فکر کردیم که شروع بکنیم و از آقای بازرگان تشکر میکنیم که ما رو در این راه همراهی میکنند که بتونیم بحثی رو در جنبه‌های مثبت و منفی این دو اسکار بتونیم صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. عرض کنم که به قول معروف میگن اگه برچسب نخود هر آش شدن و پا تو کفش هنرمندان و سینماگران به ما نزنن، ولی به هر حال به عنوان یک ایرانی که تماشاگر این برنامه بوده میتونم مختصر اظهار نظری بکنم، وگرنه نه تخصص تحلیل مسائل هنری دارم و نه در این موضوعات اصولا صاحب نظر و اظهار تجربه هستم. ولی به هر حال خیلی ها این فیلم رو دیدن و به هر حال در فاصله یک سال، یعنی اسفند سال گذشته تا امسال اسفند امسال، خب دو تا جایزه اسکار هنری سینمایی به دو فیلمی که درباره ایران بود تعلق گرفت. خب فیلم سیپریشن یعنی همون جدایی نادر و سیمین تهیه شده توسط آقای اصغر فرهادی، سال گذشته همین موقع بود که جایزه بهترین فیلم خارجی هالیوود رو گرفت و امسال هم فیلمی که خب حالا تهیه کنندش و کارگردانش غیر ایرانی بودن ولی موضوعش به هر حال به جامعه ما، به ایران ارتباط داشت، خب طبیعتاً هر کسی رو، هر ایرانی رو که این دو رو دیده باشه به تأمل و تفکر بامی داره و خب این نظر طبیعیه که همه داشته باشن، صرف نظر از این که در مورد مسائل هنری و فیلم صاحب نظر باشن یا نباشن. به نظر من این دوتا از دو زاویه کاملا مختلف بود به مسائل ایران، از جهاتی نه تنها مختلف بلکه متضاد. یه مقداری آدم احساس میکنه که نمیخوام بگم حتما اینطوری بوده، یه مقداری این فیلم در جهت خونسا کردن آثار به هر حال مثبت اون فیلم ممکنه که آدم اینجوری هم فکر بکنه. سال گذشته آقای فرهادی موقع که جایزه رو میگرفت یه صحبتی کرد، من عیناً این رو میخونم، خود این مقدمه کوتاه نشون میده که چگونه این فیلم خلاف اون چیزیست که عنوان شد. ایشون در ابتدای صحبتشون گفتن که مردم ایران خوشحالن چون در روزهایی که سخن از جنگ، تهدید و خشونت میان سیاست مداران در تبادل است، نام کشورشان از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان می آید. خب تو جو جهانی که علیه ایران و تهدیدهای نظامی که وجود داشت، فرهنگ غنی و کهنی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را تقدیم به مردم کشورم می کنم، مردمی که به تمام تمدنها و فرهنگها احترام می گذارند و از دشمنی متنفر هستند. خب شما رو همین جملات ببینید، اینی که ما یه فرهنگ غنی و کهنی داریم که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مونده، هم اینی که دنیا داره اشتباه میکنه، این تصویری 30 ساله‌ای که مثلا بعد از انقلاب از ما به وجود آمده که عمدتاً حال همه هم‌مقام و توجهات سیاستمداران رو به مسائل سیاسی بین‌المللی معطوف کرده و هم سیاست‌های خارجی که به خصوص بعد از انقلاب در برابر ایران قرار گرفت، یعنی ایران به عنوان یک موضوع سیاسی تو دنیا مطرح شده. خب ایشون میخواد بگه که نه، ما یه فرهنگ قوی و غنی داریم. این فیلم جدید آرگو میخواد باز برگردونه به همون نگاه از زاویه سیاسی. و بعد اینی که تو صحبت آقای فرهادی بود که ما فرهنگ عرض کنم که مردمی که به تمام تمدنها و فرهنگها احترام میگذارند و از دشمنی متنفر هستند، این فیلم آرگو کاملا خلاف اینو میخواد نشون بده. میخواد نشون بده نه تنها اینا به تمدنها و فرهنگها احترام نمیگذارند، بلکه بدیهی ترین حقوق بین الملل رو که احترام گذاشتن به سفارتخونه هر کشوری است که خاک اون کشور محسوب میشه نادیده میگیرن و حمله میکنن، از دیواره سفارت بالا میرن، سفارتی که خب مسلح نیست، مجهز نیست، اصلا قراره بر اینم نیست، و اینا رو چشمند میبندن و اینا رو 61 نفر چقدر بودن، اینا 66 نفر تا 444 روز اینا اسیر بودن. یعنی میخواد اینو القا بکنه که خیر، اینا اهل احترام گذاشتن به فرهنگ ها نیستن. و اینی که تو صحبت آقای فرهادی بود که ما از دشمنی متنفر هستیم، این فیلم آرگو کاملا نشون میده که نه، یه مردم بسیار خشن، مغلمانند، در حالت بربریت، بی احساس و بسیار خشنند. حالا اون حمله‌ای که تو بازار مثلا به این 6 نفر میکنن، حملاتی که به اون ماشین میکنن، مجموعه فیلم کاملا خلاف این رو داره القا میکنه. بنابراین این دوتا فیلم به نظر بنده از دو زاویه مختلفه. اولی میخواد اون جنبه فرهنگ ایران و تمدن ایران رو نشون بده به دنیای غرب، یه تصویر دیگه هست، و دومی کاملا میخواد اون جنبه های منفی رو نشون بده. حالا سناریو برحال این چنینه، حالا خواسته ناخواسته اینطوری شده، برنامه ریزی بوده از قبل، نه اینجوری فیلم هالیوودیست که خواستن فروششون در گیشه بالا بره و هیجان ایجاد کنن، چون امریکایی هم اصولا دوستدار اینن که فیلم دلهره آور باشه، در طول 2 ساعت رو صندلیشون بشینن، بلندشن بشینن، با هیجان باشه. خب یه مقداری اون جنبه های هنری بیشتر سیر کرده، ولی در هر حال دو فیلم از دو زاویه متضاد به نظر بنده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ما میدونیم در کل جوایز اسکار همیشه تحت تأثیر جریانات مختلف، مثلا ممکنه یه مقدار بعضی وقتا نژادی باشه، بعضی وقتا سیاسی هست، بعضی وقتا جریانات اقتصادی هست که هر سال میبینیم. حالا کاری به این فیلم آرگو نداریم و یا اون فیلم جدایی سیمین و نادر نداریم، در زمینه‌های مختلف هم همیشه تحت تأثیر بوده، نه تنها این جوایز بزرگ دیگه مثل نوبل هم همینطور بوده که تحت تاثیرگذار از جریان سیاسی. در شرایط فعلی ما که واقعا الان تحت ایران تحت تحریم‌های متفاوت به حد زیادش هست و این مسائل هسته‌ای به قول معروف در هنوز حل نشده، می‌بینیم که یک همچین فیلمی عرضه میشه. خیلی به نظر میاد که خارج از هنری بودنش که ممکنه چندان هم هنری نباشه، فیلم‌های دیگری بودن که شاید خیلی بهتر از نظر جنبه هنری و فیلمسازی بودن، به این فیلم جایزه تعلق گرفته. یعنی این به نظر میاد که سوال هست و فکر میکنیم اکثرا که سوال رو مطرح میکنن فکر میکنن حتما سیاسی بوده این مسئله.
بله، در واقع به قول معروف خیلی هنر برای هنر یا علم برای علم نیست، قربتن الله خیلی نیستش، ببینید جایزه های نوبل هم همینطور، نمیخوام بگم همینطوری به هر کسی میدن، ولی فرض کنید اگه مثلا جایزه نوبل فیزیک، ریاضیات، نمیدونم پزشکی، اگه یه 40-50 نفر در اون سطح قرار داشته باشند و بتونه قابل توجیه باشه که حالا این نوبل فیزیک رو به این آقا بدن یا به اون آقا بدن، طبیعتاً یه مقداری گزینشی هست، ملاحظات دیگه‌ای در کار میاد. اسکار هم همینطوره. خیلی اینا هنر برای هنر در واقع نیست، سیاست به هر حال تعیین کننده است و کاملاً میشه فهمید که آیا فقط جنبه هنری داشته این فیلم یا ابعاد دیگه‌ای هم درش مشارکت داشته. به هر حال به نظر من خیلی روشنه که این فیلم به هر حال پشتوانه سیاسی داشته. اصلا اصل موضوعش، اصل موضوع در واقع عملیات نجات 6 نفر شهروندان امریکایی است توسط یک مأمور CIA، آنتونی مندز. خب اصلا خود فیلم بس میشه سیاسی، و بعدم خود فیلم رو CIA پیشنهاد داده، 3 آپشن، 3 پیشنهاد میده، اینا یکیش رو انتخاب میکنن. یعنی پس اونا یه برنامه‌ای دارن که راجع به ایران یه همچین مسائلی تهیه بشه، یکیش در واقع این مسئله هست. خود قهرمان فیلم هم که بن افلک که نقش آنتونی مندز رو که اون مأمور CIS داره بازی میکنه، یعنی قهرمانیای برحال یک مأمور CIA هست. درست مثل که یه فیلمی تو ایران مثلا بخواد تهیه بشه اگه قبل از انقلاب بود، مثلا چهره یک سازمان امنیتی رو مثلا خیلی خوب جلوه بدن، یا بعد از انقلاب سازمان امنیتی این رژیم و مأمور اطلاعات، برحال معلومه که چی میخواد القا بکنه. جایزه‌رم همینطور که میدونید میشل اوباما خب کمتر سابقه داشت که همسر رئیس جمهوری بیاد در یه همچین موضوع هنری دخالت بکنه. شروع فیلمم با آتش زدن پرچم امریکاست، یعنی اصلا اینچنین صحنه آغاز میشه، یعنی بعد از اون مقدمه. خب یه الغای به اصطلاح احساس منفی به یه ملته، مثل این که پرچم ایران رو ببینیم مثلا توی کشور دیگه دارن آتش میزنن، از روش رد میشن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. طبیعتا یه شهروند عادی امریکایی از این مشاهده این صحنه احساس خیلی منفی بهش دست میده. خب بعضیا بر این باورن، حالا خیلی نمیشه به ذرس قاطع گفت دلایلی میخواد، همطور که خب قبل از حمله به عراق یکی 2 افکار عمومی آماده شدن که اینجا دارن تجهیزات کشتار جمعی تهیه میکنن، به هر خطر برای جهان وجود داره. خب وقتی که آمادگی حاصل شد اون حملات صورت گرفت. بعضی هم یه همچین تحلیلی ارائه دادن که خود اینها صلاح حلقه هاییست از یک برنامه های گسترده تر. در هر حال من فکر میکنم که خیلی روشنه که فیلم جنبه سیاسی داره. تا خود بن افلک هم در یه مصاحبه که باش میکنن میگه It's a complicated CIA movie. این کاملا میگه یه مووی CIA هست، یه میگه It's a political movie. خودش هم این رو کاملا توضیح داده. بنابراین بدیهیه که یه فیلم سیاسیه، اونم خیلی روشنه و ابهامی درش نیست.
خیلی متشکرم. این خب ممکنه بیننده های عزیز فرصتش رو نداشتند یا امکانش نبوده که این فیلم رو تماشا کنند، و همونجور که میدونید فیلم نامه این هم علاوه بر این که بهترین فیلمش اسکار گرفت، به فیلم نامش هم که همون سکرین پلی باشه اون هم بهترین اسکار رو گرفت. خب شاید بد نباشه یه توضیح شما مختصر بدین و کسایی که جریان انقلاب نبودند اطلاع چندانی ممکنه به این مسئله نداشتن یا فیلم رو مشاهده نکردن.
بله، حالا برای ایرانی ها من فکر میکنم، این ایرانی هایی که به هر حال نسل قبل از انقلاب هستن، حالا 33 هم گذشته، نسل جدید شاید خب تو اون جریانات نبودن، ولی کسانی که بالاخره 50 به بالا باشن همه به خاطر دارن که چه فضایی بود و تحت چه شرایطی این اتفاق افتاد. خب انقلابی تو ایران صورت گرفته بود، حالا بد یا خوب قضاوت ها در زمان های مختلف فرق میکنه دیگه. خب شاه هم قبل از انقلاب از ایران رفته بود دیگه. خب ایشون زمان مصدق هم وقتی که مقداری تظاهرات مردم بالا گرفت، ایشون آمد ویلایی که در رامسر، کاخ رامسر، و از اونجا هم با هواپیما پرواز کرد به عراق و بعد از اونجا هم به ایتالیا، به روم رفت دیگه. یعنی اصولا اهل درگیر شدن با این مشکلات و حل این مسائل رو نداشت دیگه. خب قبل از انقلاب هم یه مملکتی که به هر حال همه راه‌ها به قول معروف به روم ختم میشه، همه پیرو به منویات ملوکانه هستن، متمرکز کاملا یه فرماندهی داره، به قول عبیدا که گفته بودن بهش که شخص اول مملکت فرمودن فلان و اعتراض کرده بود مگه شخص دوم هم داریم، هرچی هست در واقع ایشون هستن و همه هم پیرو به منویات ایشونیم. به هر حال وقتی که خب یه کسی که همه مدیریت های مملکت رو در کنترل داره از مملکت میره، خب طبیعتا خیلی راحت فرو میپاشه اون نظام و دیدیم که خب چه ساده اینطور شد. و به قول یکی از این جنرال ها کتابی نوشته بود، عنوانش بود مثل برف آب شدیم. خب به هر حال شاه از مملکت رفته بود، نظام هم از هم پاشیده شده بود، یه انقلاب هم به صورت فوق العاده غیر منتظره پیروز شده بود. کسی باور نمیکرد به این سرعت و به این سادگی مردم همون حمایت امریکا رو پس بزنن و هم یه نظام 2500 ساله شاهنشاهی فرو بپاشه. ولی مردم باور نمی کردن که ما بتونیم این رو حفظ بکنیم، به خصوص این که زمان مصدق هم این تجربه رو دیده بودن. زمان مصدق هم مشابه انقلاب 57 مردم یه شور و هیجانی پیدا کردن، حمایت کردن دکتر مصدق و دربار رو کنار زد. مصدق قدرت مردمی آمد بالا، تظاهراتی که داشتن در سیتی رو حالا داستاناش همه میدونن دیگه. بعدها کار به دادگاه بین‌المللی لاهه کشید، ایران در دادگاه لاهه پیروز شد. انگلیس اون موقع ابرقدرت بود، گریت بریتین بود. خب ایران انگلستان رو هم پس زد و موفق شد صنایع نفتش رو ملی کنه. خب خیلی مردم فکر میکردن که ما دیگه تمام شد، دیگه مشکلی نخواهیم داشت، از اون شیر روباه پیر انگلیس نجات پیدا کردیم، سالها مثلا انگلیس پدر ما رو درمی آورد، حالا دیگه رو پای خودمون هستیم. بعد دیدن چه راحت، چه مفت با یک کودتای 10,000 دلاری کمک امریکا و انگلیس، به هر حال همه اون دستاوردها به باد رفت و دو مرتبه چند ماه بعد خب همون آش و همون کاسه شاه هم برگردوندن از ایتالیا. و مردم نگران بودن که نکنه همه اینا از دست ما بره. اینه که اون موقع انقدر ذوق میکردن این اعدامایی که خلخالی میکرد، با اینکه نه دادگاهی به اون معنا بود و نه رسیدگی، مردم کوچه و خیابون خیلی از این کار لذت میبردن و خیلی میخواستن اینا کشته بشن که فرض کنید تضمین بشه که حالا این انقلاب ما. حالا من کاری به بد و خوبیش ندارم، بیان یک سلسله واقعیت هاییست و احساس مردم اون دوره رو دارم بازتاب میدم. خب تو این فضا که مردم وحشت دارن که مبادا دو مرتبه اون سیستم 2500 ساله شاهنشاهی برگرده، خب این امریکا پناه داده بود به شاه. خب به خصوص اون جناحایی که یه مقداری افراطی تر و تندتر بودند، خب خشمگین بودن، یعنی یه نوع دهنکجی بود اون عمل امریکا. و این هم نه که همه ملت، یه بخشی از اون دانشجویان تندرو، یعنی در واقع میشه گفت حلقه شاگردای آقای موسوی خوئینی ها، نه کل ملت چنین بود، نه همه انقلابیون، نه همه حتی دانشجویان مملکت. یکی دو بار دیگه سفارت امریکا مورد حمله گروه های چریکی قرار گرفته بود، ظاهرن چریک های فدایی اگه اشتباه نکنم. یعنی دائما این خطر بود برای اونها و این تمایل بود که یه همچین انقلاب مثلا ضد امپریالیستی شده حالا قاعدتا باید به اونها ضربه زده بشه، یه همچین پیش آگهی هایی هم بود. ولی خب این بچه های آقای موسوی خوئینی ها یه تعدادی بودن، خب اونا ریختن. و البته نه شورای انقلاب خبر داشت از این، نه دولت موقت، نه حتی رهبری انقلاب. اینا خیلی روشنه. تو خاطرات آقای دکتر یزدی رفت که پیش آقای خمینی که یه همچه اتفاق افتاد، برید بریزین بیرون همشونو. در شورای انقلاب آقای دکتر بهشتی سخت اعتراض کرده بود. یعنی میخوام بگم یه عملی هماهنگ نشده، یه چیزی نبود که تصمیم کل اون نظام بوده باشه. ولی بعد البته صحنه برگشت، چون به هر حال یه موجی به وجود آمد، رهبری انقلابم تشخیص داد که سوار بر اون موج بشه و تایید بکنه خب مناسبتی داره، و بعدن هم یه سخنرانی مفصلی کردن که انقلاب دوم هست، ما اصلا از اول اشتباه کردیم، بعد از اول گروه جوان تند انقلابی نمیدونم متعهد رو کار می آوردیم. بنابراین خیلی اینا یه مرتبه قهرمان شدن، این دانشجویان که رفته بودن سفارت گرفته بودن، اسم اونجا هم گذاشتن لانه جاسوسی دیگه. و بعدم خب یه حرکت های سیاسی پدید آمد. حالا بگذاریم اون دانشجو الان یا تو زندان هستن یا اساسی انداختنشون یا مجبور شدن برن به خارج از کشور، ولی اون موقع قهرمانان به هر حال انقلابی تلقی شدن. و خب 66 نفر به نظر میرسه که از اگه اشتباه نکنم رقمش کارمندای سفارت امریکا رو گرفتن، چشمشون رو بستن. اینا تا 444 روز اسیر بودن. دیگه اصلا عوض شد شکل انقلاب ایران، تبدیل به یه نوع درگیری به امریکا شد. قسمت شمالی ظاهرا سفارت امریکا یه دفتری برای ویزا بود که اونا مشغول کار بودن ویزا دادن به متقاضیان ایرانی، ولی همین که متوجه شدن که به هر حال از اون قسمت جنوبی حمله کردند دانشجوها، دیوار رفتن بالا، اینا به آرامی اونجا رو ترک میکنن و در واقع فرار میکنن، پناهنده میشن به خونه ظاهرا سفیر کانادا. ماجرای فیلم از اینجا در واقع آغاز میشه. اینا حدود 2 ماه در ایران بودن، خب کارمندای سفارت امریکا بودن، شهروند امریکایی بودن. یکی از مامورین CIA همون آنتونی مندز، او ماموریت پیدا میکنه که بیاد تو ایران وسایل استخلاص اینا رو، نجاتشون رو فراهم بکنه دیگه. بقیه فیلم دیگه ساختگیه، یه سناریوست که تو مثلا فرودگاه چه اتفاقی میفته، چطور مثلا ایراد به اینا میگیرن. یعنی به عنوان این که این به عنوان یک شهروند کانادایی او میاد که ما مشغول تهیه فیلمی در صحرا هستیم، فیلم تخیلی، نمیدونم صحنه‌ای رو میخوایم تو ایران فیلم برداری کنیم، و یه مقداری مثلا از اوراق ویزا اونجا مثلا بر میداره که بتونه به اون تعدادی که میخواد، یه چیزای تقلبای مثلا یه همچین شکلی، و بعد تماس با سفارت کانادا میگیره و ترتیب خلاص کردن اینا رو از خاک ایران در واقع اون مأمور امریکایی میده. فیلم در واقع هول و هوش نجات این 6 امریکایی از ایران هستش که خیلی دیگه بزرگش کردن، آگراندیسمان کردن.
خیلی متشکرم. خب تحلیلای زیادی حتی خود اونهایی که در ارتباط با این فیلم بودن، جزء به اصطلاح گروه تهیه کننده و کارگردان بودن، تحلیلایی کردن، و خارج از اون روزنامه‌های به اصطلاح رسانه‌های ایرانی و آمریکایی و خارجی، اونها هم تحلیل‌هایی کردن. می‌خوام ببینیم که تو این تحلیل‌ها ببینیم اونایی که نظریات مخالفی نسبت به این داشتن چه نکاتی رو ذکر کردن. البته هدف این برنامه این نیست که واقعا نگاه بکنیم ببینیم این جریان چقدر تاریخ انقلاب رو عوض کرد، که برنامه خوبی خواهد شد به اتفاق شما و سایر دوستانی که اطلاع کلی در این مسئله دارن، برنامه تهیه بشه در آینده که واقعا این مسئله اگر اتفاق نمی افتاد مشکله، آیا انقلاب در جهت بهتری می رفت یا نه. اون باشه به کنار، ولی بله. حالا ببینیم که نظرات مخالفی که عرضه شده چی هست.
بله درسته که اون مثلا داستان دیگه است که اصلا سرنوشت انقلاب رو عوض کرد و مسئله 8 سال جنگ و به قول معروف میگن چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کاندر آماجش نشستی. و به هر حال یه نبردی با ابرقدرت جهان آغاز میشه و طبیعتا اصلا شکل دیگه ای میشه سرنوشت انقلاب. حالا اون در واقع برنامه خودشه، ولی من بعضی از اظهار نظر مخالف و موافقا رو نگاهی کردم. در ایران در بس در واقع همه رد کردن. این خبرگزاری فارس میگه که مثلا این آرگو فیلمی ضد ایرانی است که توسط کمپانی صهیونیستی برادران وارنر ساخته شده. این خبرگزاری پارس. خبرگزاری مهر برای میگه که فیلم با انگیزه سیاسی ساخته شده. وزیر ارشاد هم صحبت اونو نقل کرده که تحریف تاریخ ایران این فیلم و عرض کنم که یه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی عصر ایران، اونم باز به عنوانی که این علیه ایران تهیه شده. خبرگزاری های مختلف اونچه که تو ایران گفتن من حالا وقت بینندگان رو نگیرم، مجموعش هستش که خیلی خب برخورد کردن. البته خود این دیویدی این فیلم تو ایران شنیدم خیلی مردم حتی 30,000 تومان خرید و فروش میشه و مردم به صورت گسترده ظاهرن دیدن. من شنیدم دیگه، اطلاعات بیشتر ندارم. اما در خارج از کشورم خود امریکایی‌ها تو نشریات امریکایی انتقادهای زیادی شده، یعنی شاید خیلی بیش از اون چه که تو ایران انتقاد شده در خارج از کشور هست. من بعضی یعنی ترجمهش رو خدمتون میخونم. بله، میگه که یکیشون میگه که فیلم آرگو تاریخچه کاریکاتور مانندی در هم بر هم از انقلاب ایران بود. اینه که خب میشناسن، خب تحلیل کردن. در یک دیگه از اشارات میگه هرچند در ابتدای فیلم اشاره به چند دهه مظلومیت ایرانیان و محرومیتشون از دموکراسی شده، ولی به صورت گذرا و بی ارتباط با بقیه فیلم این سوابق کنار گذاشته می شود. میگه از اول فیلم یه چیزایی نشون میده ولی فیلم راه خودش رو داره میره، هیچ ربطی نداره که خب اینا چرا انقلاب کردن. میگه برای پوشوندن دخالت CIA در کودتای که در ایران زمان مصدق شده بوده. در یکی از این اظهار نظرها نوشته بود که اون حمله‌ای که به سفارت شد یا انقلاب ایران توسط ریشوها و آدمای فناتیک نبود، تحصیل کرده ها، دانشگاه رفته ها، حتی کسانی که تو دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده بودن به عنوان یه حرکت ضد امپریالیستی توی ایران این انقلاب رو برپا کردن. میگه ولی فیلم داره القا میکنه که یه عده متعصبین مذهبی مثلا خیلی فناتیک بودن. میخواد بگه نه اینجوری نبود. حالا بد یا خوب، میخواد بگه انقلاب ایران تو اون عکسایی که از اوایل انقلابه شاید تو 100 تا یکی دو تا بیشتر ایشون نباشه. انقلاب همه مردم بودن، از همه طبقات مذهبی غیر مذهبی با گرایش های مختلف. نشریه USA Today این میگه که توریست هایی که به ایران سفر کرده اند واقعیت دیگری را از گرمی، سخاوت و مهمان نوازی ایرانیان نسبت به آنچه در آرگو توصیف شده بیان می‌دارند. یه وارمث، این گرمای ایرانی، گرمی، صمیمیت، جنراسیتی، در واقع اون مهمان نوازی، مثلا هاسپیتالیتی، مثلا مهمان نوازی و مثلا سخاوت و اینا رو داره میگه که چگونه این فیلم اینو نشون نمیده. یکی دیگه شو میگه در طول سال گذشته هفته ای نبوده که سخنی از قریب الوقوع بودن ساخت بمب اتمی ایران، تهدید حمله امریکا و اسرائیل شنیده نشده باشد. در چنین فضایی است که قوقای آرگو به راه میافتد، داستانی بیرون از کانتکست و زمینه تاریخی خود، داستانی مشابه کارهای سطحی مستشرقین که در 2 ساعت فیلم میخواهد بیننده امریکایی را در فضای تحلیل‌آمیز تعدادی ریشو نسبت به 6 نفر از هموطنانشان نشان دهد، تا شاهد شکست و زمینگیر شدن ایرانیان و پیروزی غرورآفرین هموطنانشان باشند. هموطنان ما در واقع میگه، یعنی این انتقادها حتی تو خود امریکا شده. بنابراین چیزی نیست که آدم بگه همه به به و شهشه کردن و کف زدن و یعنی نسبت به اون چه که تو هالیوود اتفاق افتاده، اونایی که لااقل تاریخ ایران میشناختن و مسائل ایرانو یه ذره خودشون هم دست انداختن که بابا این دیگه مردم که با این چیزا نمیشه فریب داد. به هر حال انتقادات میخوام بگم تو این محیط خارجم فراوان بوده دیگه.
خیلی متشکرم. خب فیلم که تهیه میشه درسته ممکنه بر مبنای یک داستان حقیقی که اتفاق افتاده باشه مثل همین فیلم آرگو، ولی همیشه اون فیلم نام نویس و کارگردان و تهیه کننده همیشه یه چرخهایی به اون میدن، یه تغییراتی میدن بهش که ممکنه بعضی وقتا از نظر تاریخی اشتباه بوده باشه و این فقط برای جلب توجه بیننده به اصطلاح فیلم هستش یا نمایشنامه. معمولا این چیزها به نظر میاد اجرا میشه در خیلی از موارد. به نظر میاد این کار در این فیلم هم شده. میخواستیم یه اشاره بکنیم مختصر ببینیم که اشتباهاتی که واقعا تاریخی بوده در این فیلم چه چیزایی هست.
بله، در همون به هر حال سناریوش هم مثلا میگه 1950 این حکم چیز مصدق و در حالی که 1951 هم میگه مصدق رو مردم انتخاب کردن در حالی که مصدق رو مجلس انتخاب کرد، هم میگه مصدق نفتی رو که انگلیس و امریکا مثلا منافعش رو میبردن ملی کرد در حالی که هنوز اون موقع امریکا وارد صنایع نفتی ایران نشده بود و تجربه که همچین اشتباهات به هر حال روشنی کرده. اسم شاه رو مرتب رضا شاه میگه، یعنی با نام پدرش اشتباه کرده این رو به جای که بگه محمد رضا شاه. خود بن افلک و به عنوانه که میگن مدرسه، یعنی کالج میجرش کالج مطالعات خاورمیانه بوده ولی اون کالج هم تموم نکرده، یعنی خود اونم به هر حال در حد یک مثلا بخشی از درسای دوره لیسانس رو مثلا دیده، یعنی خیلی عمیق این مسائل رو نمیدونسته. اما صحنه سازیاش خب بالاخره برای ماها که تو ایران بودیم خیلی روشنه، در حالی که خب بیننده ای امریکایی این رو نمیتونه درک بکنه. اولش که همه کسان که این فیلم رو دیدن که این مثلا بن افلک به عنوان مثلا یک شهروند کانادایی میاد چقدر اونجا مورد بازجویی تو فرودگاه قرار میگیره، شما چکار میخواین بکنین، چه فیلمی، مدارکش چگونه است، اینا یه چیزایی نشون میدن، یعنی کاملا یک اتفاقی که نبوده اصلا. اتفاقا خود این آنتونی مندز که مامور CIA بوده که بن افلک نقش او رو بازی میکنه، او میگه که من اینا کلمه خودشه، میگه عبور از فرودگاه کاملا آرام و بدون هیچ دردسری انجام شد، یعنی خیلی راحت اینا اومدن. میگه در اون موقع خانواده های زیادی خارجی در ایران بودن که به راحتی رفت آمد میکردن، این نبوده که حالا انقلاب شده همه چی مرتبه تحت کنترل پاسدار، اصلا پاسداری وجود نداشت اون موقع به اون معنا، سپاه پاسداران و همینا مدت ها بعد درست شدن، مردم عادی کوچه خیابون و اینا کمیته رو تشکیل داده بودن. داستان رفتنشون تو بازار که خرید بکنن مثلا همون روز آخر، و هر ایرانی میتونه بفهمه که این چقدر غیر واقعیه. هرگز مردم ما اینطوری نیستن که نسبت به بیگانگان، اصولا مردم نسبت به غیر خودشون ایرانی ها خیلی مهمون نوازن، خیلی خارجی دوست هستن. اینطوری برن تو بازار مثلا بازاری ها به اینا تعرض بکنن، نگاه های توأم با کینه و نفرت نشون بدن، حمله وحشیانه به ماشین اینا بکنن، این اصلا احتمال یک در هزار هم وجود نداره، که اونم نسبت به کسانی که کانادایی مثلا هستن، ظاهرا به عنوان کانادایی اینا معرفی شدن دیگه. مطلقا چنین جوی تو ایران نبود. اتفاقا انقلاب که شد همه دیگه بالاخره اون موقع نسل ما همه شاهد بودیم دیگه، مردم چقدر با هم صمیمی بودن، چقدر دوستانه رفتار میشد، واقعا اخلاق در اون موقع بین مردم حاکمیت داشت. مغازه های گل فروشی باز کرده بودن، گلاشون رو تو مردم پخش میکردن، قنادی ها شیرینی بین مردم میدادن، یه وقت یه جای درگیری میشد دیگه همه ماشینا راه میافتادن پتو ببرن، ملافه ببرن برای بیمارستان ها کمک بکنن، اصلا یه روحیه دیگه بود، زمین تا آسمون با اون چه که الان هست تفاوت داشت، ولی این فیلم داره خلاف اون رو نشون میده. دیگه اون چیزی هم که تو فرودگاه بود همش دیگه ساختگی است که اینا از اونجا شک کردن، تلفن کرده به کالیفرنیا، بربنک که مثلا این فیلمه که اینا دارن تهیه میکنن واقعیت داره، اون کمپانی نتازی میفهمن که مثلا تقلبی شده، جلو پرواز رو میخوان بگیرن، میرن با کلاشینکوف تو باند مثلا به هواپیما حمله کنن. اینا دیگه برای شور کردن هیجان فیلمه. بنابراین تمام این صحنه هایی که این فیلم رو تبدیل به یه فیلم هالیوودی کرده، اینا همش ساختگیه، برای اینکه به هر حال یه قهرمانی برای این کسانی که حالا قراره نجات پیدا بکنن براشون درست بکنن. به هر حال از این چیزا زیاده. یه اظهار نظرهای دیگه هم خودشون کرده، من دو سه تا دیگه اش هم بذارین بگم خدمتتون. یکی از این سه تا زن امریکایی سارا شورت دارن، این میگه که آرگو حقیقت‌های ایران را محو می‌کند. این خودش جزء گروگانا بوده، اشاره می‌کنه به اون مستخدم سفارت کانادا که ایرانی بوده، که چقدر مثلا جنبه انسانی به اینها نشون میده. میگه قهرمان فیلمونه، چرا مثلا این مأمور CIA شده. بعضیاشون گفتن که اسکار خیلی مبتذل شده، مثل فستیوالای خودمون با استانداردهای خیلی پایین. اینا حالا هنرمندان امریکایی است که این اظهار نظر رو میکنن. بله، یکیشون میگه که جایزه دادن به آرگو مثل جایزه دادن صلح نوبل به اوباما بود. یعنی اینا مثلا یک سلسله ملاحظات سیاسی است که دارن این کار را انجام میشه. یکی دیگرشون اشاره میکنه که این فیلم مثلا اشارهی به ساواک شده در اول، ولی به حاشیه میره از اینکه انقلاب ایران برای چی بوده. میگه خود فیلم همش رفته روی مخاطره‌ای که این گروه های ریشو برای 6 تا از این شهروندهای سفید پوست به وجود آوردن، White American in Peril. میگه اصل قضیه فیلم نادیده گرفتن یه انقلاب یه ملت، کشته هایی که اینا دادن، زجر هایی که کشیدن، دخالتی که مثلا CIA در زمان مثلا کودتایی که علیه مصدق شد. میگه اینا رو نادیده میگیره. همه فیلم در واقع اون جنبه‌های انسانی نجات 6 نفر سفید پوستی است که بین وحشی ها، بربر ها، مغول رفتار ها مثلا حالا اسیر شدن. بله، به هر حال از این انتقادات یا بیان اشتباهات خود غربی ها زیاد کرده.
خیلی متشکرم. این آقای بازرگان سارا شورت که گفتید، فکر کنم این اون خانمی بود، کوهنوردی بود که به اتفاق دو تا کوهنورد جوان دیگری است، دو سه سال پیش،
آره،
چند سال پیش
بودن جزء گروگان گرفتن.
نه فکر میکنم این جزء اون گروگانای اولیه، نه این جزء این سه نفری بود که در مرز غرب ایران،
بله،
اشتباهی گفتن آمده و یه مدتی در ایران بودن.
بله، یعنی خب بازم، بله، با این که اونا
یعنی این رفتار متناسب تری رو داره عرضه میکنه و انتقاد میکنه از،
بله،
این فیلم.
اعتراض داره،
اعتراض داره. بله.
یعنی اینا که خودشون زخمی شدن، ضربه خوردن، بله، ولی خب منصفانه داوری میکنه.
بله بله. خب این در مورد، یعنی مقدار ماها که اون زمان تنگاتنگ این مسئله رو می دیدیم در خارج از کشور و اونایی که در ایران بودن، برداشتیم بود که سفارت بعد از اینکه این اتفاق افتاد که سفارت کانادا عامل اصلی این مسئله، یعنی اونها پا پیش گذاشتن این مسئله رو، پیشنهاد کردن که این 6 نفر آمریکایی رو به عنوان کانادایی به اصطلاح خارج کنن. اینجور نبود که مثلا CIA اینوالو بوده تو این مسئله اینطور که فیلم میگه. نمیدونم این هم واقعا ساختگیه یا واقعا چیزی بوده که ماها اطلاع نداشتیم.
بله، اینم اتفاقا خودشون گفتن، من تا اون یادداشتم کرده بودم. بله، جان خود کارتر، این سخنرانی کارتر کرده راجمه، میگه که 90% ایده این کار و به تمام و کمال رسوندن، یعنی به نتیجه رسوندنش، من ترجمهش رو میخونم، مرهون کاناداست. میگه کانادایی ها این کار کردن، سفارت کانادا و سفیر کانادا کن تیلر. میگه در حالی که فیلم کردیت این کار رو، یعنی هنر رو در واقع عرضه و ابتکارش رو به CIA نسبت داده، میگه در حالی که این مأمور CIA فقط یه روز و نیم در ایران بوده، میگه در حالی که کن تیلر این در سفیر کانادا در طول 2 ماه این برنامه رو تغییر میکرده، میگه اصلا اونا این کار رو کردن. ظاهرا خود کانادایی هم اعتراض کردن، اتفاقا همین سفیر کانادا که تمام این ماجرا برنامه ریزی و اداره او بود تا لحظه آخر، این مطلب عیناً سخن اونه. میگه آرگو محصول نادانسته و نپخته‌ای عرضه کرده است، هم در مورد ایرانیان و هم در مورد انقلابشان. که آرگو provides a myopic representation، این خیلی به اصطلاح تیره در تاریکیه، خیلی نپخته است. میگه هم ایرانی ها رو نادیده گرفته و هم انقلابشون رو، و با نادیده گرفتن جنبه مهمان نوازانه آنان، میگه ایرانی ها مهمان نوازن، بیگانه ستیز نیستن. تو این فیلم میگه حالا این کسی که خودش اصلا این ماجرا رو تا آخر کارگردانی کرده، سفیر کانادا داره اینو میگه. و بعد میگه این فیلم این حقیقت رو نادیده گرفته که ایرانیان به دنبال مراتبی از عدالت و امید بودند و این تظاهرات تنها تظاهراتی خشونت‌آمیز برای هیچ و پوچ نبود. این عیناً این جملهش میگه که بله، they were looking for some degree of justice، اینا دنبال مراتبی از عدالت بودن، and hope، امید داشتن که مثلا حالا انقلاب کردن به نتیجه رسن. And that this all wasn't just a violent demonstration for nothing، فقط یه تظاهرات دمونستریشن برای هیچ و پوچ نبود. میگه این فیلم مثل این که اینا اصلا هیچ هدفی ندارن، آرمانی ندارن، فقط یه دی در واقع وحشی هستن. و بعد میگه که جنبه شگفت‌آورتر دیگر این فیلم این است که سناریو نویس هالیوودی اصلا نمیدانسته درباره چه چیزی سخن میگوید. حالا اینو اگه ما ایرانیا بگیم خب میگن که خب معلوم تعصب، ولی کسی که خودش اون طرف قضیه است خودش داره اعتراض میکنه، میگه بله، میگه اون کسی که این فیلم نوشته این هالیوود had no idea what he is talking about، اصلا درباره چی صحبت میکنه، میگه اصلا گیجن، این ماجرای چیز کاملا غیر از این مسئله بوده. در هر حال وقتی عمیق‌تر جلو میره میبینیم اونایی که صاحب نظر بودن، اونایی که انصاف داشتن، لااقل خودشون و این داوری که راجع به این ماجرا شده قضاوت دیگه ای کردن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در این دوره شما خودتون در ایران بودید و همراه پدر مرحوم ونس بازرگان خیلی در جریانات بودید و این فیلم هم الان تماشا کردید شما. اون احساسی رو که بهتون دست میده، حالا چه نکات به اصطلاح بود که شما رو به عنوان یه ایرانی آزار داد دیدن فیلم، و یا اینکه نکاتی که واقعا این فیلم شما رو تحت تاثیر قرار داد که ای کاش نمیشد، در یک همچین احساسهایی به شما دست داد یا نه؟
ببینید بله، آدم وقتی که هر کسی برای تئاتری میره یا سینمایی میره، در واقع اول برای یک تجزیه تحلیل سیاسی که نمیره، آدم معمولا خالی و ذهنه، یه ساعت دو ساعت میخواد بره رفع خستگی بکنه، طبیعتا میخواد بره فیلم تماشا بکنه دیگه، یعنی حالت خونسا آدم میره، طبیعتا ناخودآگاه تحت تاثیر به اصطلاح اون سناریویی که داشته فیلم، کارگردانش میخواد کجا آدم رو ببره، یعنی صحنه هایی که به وجود میاد این بیننده خالی و ذهن رو میخواد تسخیر بکنه دیگه. یک فیلم ساز موفق اینه که چطور بیننده رو از اون کار و شغل و گرفتاری و درآمدی که تا ساعتی پیش داشته بیاره بیرون تو اون فضای دلخواه خودش. یعنی در وهله اول وقتی که کسی این فیلم رو میبینه، صرف نظر از اینه که ایرانیه، دشمن ایران، موافقه، ناخودآگاه تحت تاثیر اون فیلم قرار میگیره. یعنی فیلم به گونه است که نشون میده یه عده‌ای وحشی، یه عده‌ای خلاف مقررات پذیرفته شده بین‌المللی به یه سفارتخونه‌ای حمله کردن و اینا رو تأخیر کردن، توهین کردن، چشم بند بهشون بستن و اینا میخوان یه آدمایی رو نجات بدن دیگه، اونا برن خونه زندگیشون پیش همسر و فرزندشون، وطنشون، اینا که جرمی نکردن، کاربندن. یعنی فیلم داره این رو القا میکنه که ناخودآگاه کسی که فیلمم تماشا میکنه کشیده میشه با تهیه کننده که اینا رو داره قهرمان میکنه، اونها رو در واقع اهریمن میکنه، شیطان میکنه. تمام فیلم با صحنه پردازیاش توجه ظاهری انسان رو معطوف به این میکنه. حالا اونایی که اصلا خبری ندارن از انقلاب ایران، ایران رو نمیشناسن، طبیعتا این تأثیر روشون میمونه وقتی از سینما میان بیرون. ولی خب یک بیننده ایرانی، خب بالاخره این صحنه هایی که هنرمندانم تعیین میشه، فیلم هالیوودیه، فیلم خیلی قویه، طبیعتا این تأثیر رو میذاره رو بیننده. ولی اگر یک کسی اطلاعی داشته باشه، به خصوص نسل ما که خب تو ایران بودیم و تو این متن این ماجراها بودیم، آدم بیرون که میاد یه مقداری فکر میکنه، آدم احساس میکنه که یک نوع تحقیر و توهینی، یعنی دو جنبه، یکی جنبه اخلاقی، یکی جنبه ناسیونالیستی ملیش، آدم احساس میکنه که این فیلم یک قضاوت درستی درباره ایرانی ها نبود، این غیر منصفانه بود. اولا اینا که رفتن حمله کردن، از دیوار رفتن بالا، همه مردم ما موافق این کار بودن، یک گروه قلیلی بودن، بعد رادیو، تلویزیون، دستگاه های تبلیغاتی در اختیار جناح‌های سیاسی حاکم بود، خب اینو پروبال دادن، حالا 7-8 هزار نفر هم که تو جمعیت نمیدونم 5-6 میلیونی اون موقع تهران جمعیتی محسوب نمیشه، تظاهراتی مثلا 13 آبان اونجا میکردن. بنابراین نه اون خشم و خشونت به اصطلاح یک نمادی از اخلاق و رفتار ایرانیا بود، نه اون عملی رو که مربوط به سیاست مداران یا نظام حاکم بود میشه به حساب یه ملت گذاشت. یعنی آدم احساس میکنه که تحقیر شد توی اون فیلم، ملتش در واقع مورد تحقیر قرار گرفت. ایرانیا به عنوان یه مردمانی خشن، عقب افتاده، بربر که فاقد اون اخلاقیات اولیه هستن، پایبند به این چیزای توافقای بین المللی نیستن معرفی میشه. یه بعدش در واقع احساس تأسفی در این حالی که فیلم جاذبی از نظر هنری آدم میگیره، این احساس رو میکنه که این آگاه نبودن، آشنا نبودن به روح ایران و فلسفه انقلاب. و یکم اون جنبه های اخلاقیش که در این حالی که آدم یه احساس ناسیونالیستی داره که میخواد ریجکت بکنه، نپذیره این فیلم رو، اگر یه مقداری وجدان خودش رو هم حاکم بکنه، یک احساس شرمندگی ملی هم میکنه که چرا ما باید این کار رو انجام میدادیم که مثلا امروز نتونیم پاسخ مناسبی داشته باشیم. درسته که خب به هر حال اینا از کودتای 28 مرداد به بعد ساقط کردن حکومت مصدق به ما خیلی ستم کردن، یعنی ما یه تجربه دموکراسی خیلی خوبی رو از زمان مصدق میتونستیم بکنیم و در لاقل منطقه الگو باشیم، ولی به هر حال اینا این لطمه رو به ما زدن. ولی با وجود این دلیل نمیشه که اگر یه ملتی هم مورد ظلم قرار گرفته باشه، یک چیزایی رو که خودش پذیرفته، امضا کرده، یه مقررات بین المللی، اینا رو زیر پا بذاره و کارهای خشن بکنه. یعنی اون جنبه اخلاقیش هم اگه وجدانی آدم قضاوت بکنه، در حال آدم ناراحته که چرا ما اصلا این کار کردیم که امروز نتونیم ازش دفاع بکنیم.
درست. به خصوص این که ایران به عنوان یک کشور اسلامی شروع به کار کرده.
بله.
درست. مبنا رو اسلامی گذاشته و روابط هم در اون زمان که نگاه میکنی، روابط بین مردم خیلی با محبت بود. یعنی مردم واقعاً درد همدیگر رو احساس میکردن، یک دفعه یه همچی چیزی پیش میاد، نشانه ای از این داره به نظر میاد که این از مبانی اسلامی و اون اصولی رو که قرار بوده پایه باشه این عدول کرده.
بله.
درست هست؟
بله دقیقا، من همینجا عرض میکنم اون جنبه اخلاقیشو، یعنی میخوام بگم حالا صرف نظر این که انقلاب ما با یه شعارهای دینی لاقل تو اون قشر مذهبی الله اکبر میگفتن، لا اله الا الله میگفتن، طبیعتا انتظار هستش که خب مطابق معیارهای اخلاقی دینی عمل میشد. اتفاقا جالبه که چند روز پیش توی اینترنت دیدم که یه عکسی انداخته بود از کتابخونه دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد که آیه 135 سوره نساء رو، البته ترجمه انگلیسیش رو دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد زده بودن. آیه معناش اینه که ای کسانی که ایمان آورده اید، کونو قوامین بالقسط، شما به خاطر عدالت برپا بشید، شهدا لله، آدمای نمونه خدایی باشید، یعنی کاراتون خدایی، یعنی به خاطر حقیقت شما برای عدالت برپا بشید و الگو و اسوه کار خدایی باشید. میگه مبادا عدالت رو زیر پا بذارید به خاطر منافع خودتون، اول والدین یا پدر مادرتون یا خویشاوندانتون، حتی اگر فقیرم باشن، حتی اگر مشکلات هم داشته باشن، میگه شما عدالت بکنید. این یعنی انقدر جلد توجه کردی دانشکده حقوق هاروارد هم اینو زده. این آیه 135 سوره نساء. یه آیه دیگه هم هست مشابه این، آیه 8 سوره مائده. اونجا میگه که ای کسانی که ایمان آورده، یعنی لازمه ایمان اینه که شما پاسدار عدالت باشید، الگوی آدمایی که خدایی عمل میکنن، مبادا دشمنی شما با مردمی با ملتی باعث بشه که از عدالت عدول بکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. میگه ولا یجرمنکم، مبادا مرتکب جرم بشید، شنعان قومن، به خاطر اینکه با یه ملتی یه قومی دشمنی دارید، الا الله تعدلوا، مبادا باعث بشه که عدالت نکنید، اعدلوا، حتما عدالت بکنید که این کار به تقوا نزدیکتره. یعنی قرآن در دو تا آیه داره عدالت رو مطرح میکنه. میگه عدالت به دو دلیل پایمال میشه، یکی به نفع خودی ها عدالت رو قربانی کنید، دوم به خاطر مخالفت و دشمنی با کسان دیگه. میگه شما در مورد اجرای عدالت نه تحت تاثیر جاذبه خودتون و خودیا قرار بگیرید، نه جاذبه منفی دشمنان، عدالت بکنید. حالا من عرض کردم که بعد از مشاهده این فیلم آدم به خودش برمیگرده، میگه خب به عنوان به هر حال یک نگاه اسلامی، خب ما حق نداریم اگر یک حرکتی انجام شده از ناحیه مردمان ما، ملت ما، هموطنان ما، به هر قیمتی تاییدش بکنیم. بنابراین عدالت پایمال میشه. نه حق داریم از اون طرف حمایت بکنیم، نه اگر مخالفیم با یه قومی میگیم دخالت کردن، ستم به ما وارد کردن، ما از مجرای غیر معقول، غیر متعارف، غیر اخلاقی نمیتونیم مبارزه بکنیم. بنابراین اون چه که انجام شد، البته چوبشو خورده ملت ما، این گروگانگیری که انجام شد اصلا تاریخ انقلاب رو عوض کرد، قدرت یه دهی رو تثبیت کرد و فردیت و استبداد به صورت بسیار بسیار سنگین‌ترش بر ملت ما تحمیل شد. بنابراین در این حالی که ششیدیم نتیجه این کار رو، ولی از نظر اخلاقی هم نمیتونیم امروز دفاع کنیم، هرچند اونا ظلم‌های بزرگی به ما کردن، ولی هیچ وقت ظلم کردن دیگری توجیه نمی‌کنه برای اینکه آدم کار غیر اخلاقی و غیر اصولی بکنه.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه وقت داریم آقای بازرگان. ببینیم خب حالا چه باید کرد که تأثیرات منفی که این فیلم ممکنه در جامعه گذاشته، جامعه آمریکا گذاشته باشه، چجوری میشه اینو خنسا کرد؟ معمولا در این موارد در اجتماعات دیگه ما دیدیم، کشورهای دیگه همیشه یک اعلامیه‌های توسط یه سری سازمان‌ها میاد بیرون در مخالفت با این، ولی یه همچین چیزی رو من حداقل مشاهده نکردم که مثلا 5 نفر 10 نفرم زیرش رو امضا بکنن که ما مخالف با این بودیم. این نکاتش هست.
بله حالا فرصت این نیست. اصل اساس همینه که خب چه کار باید کرد. ببینین اینا که نه اولینش بوده نه آخرینش، اینجور چیزا دائما هست. ما که نمیتونیم که کاری که دیگران میکنن بر اونها تسلطی نداریم که جلو این کارا رو بگیریم. خارجی ها بالاخره کار خودشون میکنن، این ملت هم بالاخره 66 نفر از شهروندانشون 444 روز گروگان بودن، طبیعیه که خب اینا هم بالاخره اینجور فیلم ها رو بخوان تهیه بکنن. و ما فکر میکنم تنها کارمونی که برگردیم به خودمون، اگر تندروی کردیم، اگر اسرافی کردیم، چپروی کردیم، یعنی باید این چیزها رو جلوی تکرارش رو بگیریم، یعنی تجربه بگیریم، درس بیاموزیم که به هر حال هر عملی عکس العملی تو دنیا داره دیگه. به هر حال اون نسلی که این کارو کرد، حالا دیگه 30 سالم ازش 32 سالم گذشته، اونا رفتن و یه دشون گفتم زندانن و درگیرن، هیچ کدوم به جز تک و توکشون هیچ کدوم دفاع نمی کنن از اون جریان دیگه. به هر حال مهمه که هر روز آدم ببینه که خب از گذشته میگن چراغ راه آینده است، درس بگیره، عمل بعدی خودش رو اصلاح بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. من فکر کنم نظر شما این که مسائل رو خیلی کلیتر ببینیم،
بله،
در چارچوب اون بنیانهایی که اعتقاد بهش هست عمل کرد، هرچند دیگران خلافش رو انجام بدن.
همینطوره،
یعنی بله، کار بد رو با کار بد نمیشه پاسخ داد، با
بله،
کار بهتر واسه با کار خوب،
بله،
پاسخ.
آره، یه فیلم خوبی بتونن تو ایران تهیه کنن با واقعیت‌های بیشتری، بدون اینکه بخوان اون کفر رو خود به اصطلاح سنگین ترش بکنن، واقعیت رو نشون بدن چی بوده. همطور که فیلم سال گذشته تونست که تأثیر جهانی بگذاره، چه بسا یه فیلم خوبم تهیه کنن خونسا بکنه آثار این دو.
خیلی متشکر، بحث جالبی بود. تشکر از شما و تشکر از بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما در برنامه آینده هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.